سپاسگزاریم از عوامل خط اول. ساعت 14:30 ما در نیم ساعتی پیش رو با دو میان برنامه با شما خواهیم بود. ابتدا فردا روشن است، در ادامه پرچم داران.
فردا روشن است.
شخصا احساس میکنم که یه تکلیف ملی بوده، چون چوگان رشته ایرانی.
هدیه ناقابل از ما قبول کنید.
سلام.
این دیدار امروز پنجمین دیداری است که ما با شما با مجموعه کارآفرینان و سرمایه گذاران در این چند سال داشتیم. از سال 98 شروع کردیم این جلسه رو.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اون لباسایی که آقایون هم استفاده میکنن من دیدم، کشورهای دیگه دارن از برند ما استفاده میکنن و میپوشن.
خارجی‌ها این کفش پای من دیدن، اونا هم همینطور. چند تا سوالشون این بود که واقعا اینو ایران ساخته؟ گفتم بله.
بنویسی ساخت ایران با خط فارسی.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
به نام خدا. سلام.
من ست کامل خریدم، یعنی یه ست قبل‌تر داشتم 7-8 سال پیش، این ست جدیدم رو گرفتم.
واردات وسایل مقداری مشکل هست. توپ، ما مشکل توپ رو داریم که خب هم هزینه بالایی داره و هم این که سخت میشه وارد کنیم. اینا مشکلات و چالش‌های گلف هستش.
اینجا زمین گلفه، ورزشی که شاید اولین تصویری که از اون به ذهن برسه چمنهای سبز و تجهیزات گران قیمت باشه. اما پشت هر ضربه داستان دیگری جریان داره، داستان دوام آوردن.
صدای زرده یه خورده فرق میکنه. نارنجیه اونا چه فرق با هم دارن؟
ببین الان نارنجیه وسطش داره چراغ میده، راحت پیدا میشه.
سری توپا داریم به اسم توپ پرکتیس، قیمتش پایین‌تره برای تمرین کردن و ایناست. برای مسابقه توپای مارکدار استفاده میکنیم، ولی رنگ‌ها فرقی نداره.
الان توپای تمرینی شما ارزون‌تره؟
توپای تمرینی آره، برای اصلا وسایل فوتبال و ایناها رو.
فوتبال شنیدم زده. چقدر قیمتش؟
قیمت جدید ندارم. نه قیمت جدید ندارم.
در گلف زمین فقط محل مسابقه نیست، بخشی از تجهیزات بازیه، همونقدر مهم که چوب، توپ یا کیف گلف. وقتی مسابقه تمام میشه مدال‌ها دیده میشن، اما چیزی که کمتر دیده میشه وسایلیه که سالها همراه بازیکنان موندن.
بعضی رو دوتا با هم خوندم، 12 اگه گفتم.
این دختره دوتا فول داشت، چجوری اینجوری شد؟ این دختر اولی
کارگر دومیه، کدومش فول بود؟ فول نزد دیگه، این هشتشو لنجه کرد، فولشو لنجه کرد. یه دونه این نوحه. من سپیده بهمنشم، بازیکن تهران.
اولین وسیله گلفی که خریدی چی بوده؟
من ست کامل خریدم.
هنوز هم نگرشون داشتی؟
نه، یه ست بعدم گرفت، یعنی یه ست قبل‌تر داشتم 7-8 سال پیش، این ست جدیدم رو گرفتم.
توی این وسایلت الان مهمترین وسیله که داری چیه؟
پاتر.
اگه فقط اجازه داشته باشی یه چوبو نگه داری کدومه؟
7.
چرا؟
چون اولین کلابی بود که باش بازی رو یاد گرفتم.
آخرین باری که وسیله خریدی کی بوده؟
آخرین بار دستکش خریدم پارسال.
داریشون الان؟
آره دیگه، دستکش هم الان.
چیزی هست که مدت هاست نتونستی تهیه کنی؟
نه، وسیله همون بوده.
تا حالا وسیلت رو تعمیر کردی؟
به تعمیر نرسیدم. نه،
وسیله هست که بین بازیکن‌ها دست به دست بشه؟
بعضی وسایل کلابا هست که مال هیئت جونیور و اینا هست، آموزشیه. یا مربیای کلاب یه ستی دارن که شاگردا و موتورا اول با اونا تمرین میکنن، بعد که چیز شدن خودشون میرن وسایلشون رو میخرن.
گرون‌ترین چیزی که توی کیفته چیه؟
درایو. حرکت اول رو باش، ضرب اول رو میزنی.
تا حالا شده با وسیله غیر استاندارد بازی کنی؟
نه.
چند تا توپ توی هر مسابقه از دست میدی؟
ببین مثلا من توی این 4 روزش توپی از دست ندادم. ولی خب قبلا نه چرا زیاد از دست
میدم. الان از دست ندادی به خاطر اینکه گرون شده؟
نه، بازی بهتر شده و دیگه کمتر توی راف میزنم، بیشتر توی فروی میزنم و توپام قابل پیدا شدن.
اگه چوبت گم بشه چه حسی به دست میده؟
یه بار این اتفاق تو این زمین افتاده بود، ولی خب چون بچه‌ها چوبا رو که پیدا میکنن میارن میدن به نگهبانی دم در، بعدن به دستم رسید.
در بعضی ورزش‌ها تجهیزات مصرف میشن. در گلف تجهیزات حفظ میشن، تعمیر میشن، سالها دوام میارن. خانم صیادی، مربی تیم ملی گلف:
با توجه به شرایط اقتصادی، خب این یک وسیله کاملا خارجی هست، اما تولید داخلی نداریم. بچه‌ها باید خودشون هر کدوم یه دونه ست گلف یا بگ گلف رو داشته باشن. فدراسیون و هیئت‌های مربوطه سعی کردن که این امکان رو در اختیار بازیکن‌ها بذارن و فعلا در شرایط خوبی هستن بچه‌ها.
بازیکن‌ها بدون تجهیزات خوب چقدر عقب می‌افتن؟
خیلی زیاد، چون یه ارتباط خیلی مستقیم داره.
تا حالا بازیکنی داشتیم به خاطر هزینه نتونه ادامه بده، نتونه وسایل و تجهیزات بخره؟
فدراسیون و هیئت‌ها نذاشتن این اتفاق بیفته. یعنی تمام علاقمندها رو به طریقی تو گلف نگه داشتن و سعی کردن که امکانات رو در اختیارشون بذارن. ولی خب امکانات بیشتر خب قطعاً نتایج بهتری هم خواهد داد.
عجیب‌ترین وسیله‌ای که تا حالا دیدیم بازیکن‌ها باهاش تمرین بکنن چی بوده؟
با یه چوب یا توپ زدن. همون کاری که گلف‌بازای اسکاتلندی اولش انجام می‌دادن.
توپ گلف که نبوده.
نه، چوب. یه سنگ بوده. یعنی با یه چوب یه سنگی رو هدایت کردن سمت جلو.
چون که وسایل نداشتن این کارو کردن.
نه، خب شما فرمودین سه عجیبی هم دیگه. من معمولا بچه‌ها وقتی میرن شروع می‌کنن به بازی، تجهیز کامل همراهشون هستش.
شده بازیکنی چوب قرض بگیره که مسابقه بده؟
بله، اینقدر علاقمند داشتیم که این کارو بکنن. البته از لحاظ قانون گلف این کار اشتباه و غیر قانونی هست، ولی خب یه وقتایی استثناءاتی برای قانون محلی ما میتونیم قائل بشیم.
بیشتر نگرانی بازیکن‌ها الان چیه؟ بازی یا تجهیزاته؟
ببینید، پکیج کامل از همش هست. ببین، امکانات به هر حال یه زمین چمن بیشتر تو ایران نداریم. خب شما وقتی گلف بازی می‌کنید تو زمینای مختلف با چالش‌های مختلفی روبرو میشید و همین برای شما میشه تجربه بازی. و متأسفانه بازیکن‌های ما این موضوع رو ندارن، یعنی همیشه تو یه زمین بازی کردن و ممکنه که زمینای دیگه برشون چالش زیادی رو ایجاد بکنه.
تا حالا شده برای بازیکنی وسیله جور بکنین که بتونه تمرین بکنه؟
بله، خیلی وقتا.
چیزی هستش که قبلا عادی بوده ولی الان سخت پیدا بشه؟
همون وسایل هستش دیگه. به هر حال واردات وسایل مقداری مشکل هست. توپ، ما مشکل توپ رو داریم که خب هم هزینه بالایی داره و هم این که سخت میشه وارد کنیم. اینا مشکلات و چالش های گلف هستش.
یعنی اگر ما بتونیم تولید کنیم تو کشور خودمون دیگه
خیلی عالی میشه،
مشکلات در سر رو نخواهیم.
وقتی تهیه تجهیزات دشوار میشه، ارزش هر وسیله بیشتر از قبله. هر توپی که گم نمیشه، هر چوبی که هنوز قابل استفاده است، بخشی از ادامه پیدا کردن این ورزشه. آقای حمید عزیزی، رئیس فدراسیون گلف:
اساساً هر وسیله‌ای که میخواد تولید بشه باید مغروم به صرفه باشه. خب ما هنوز میزان مصرف تجهیزات گلف در کشورمون به حدی نرسیده که تولیدش در داخل کشور مغروم به صرفه باشه، اما در رشته‌های تابه مانند میلی گلف و کروکت ما به این تولید دست یافتیم و کاملا خودکفا هستیم. امیدواریم که بتونیم با اشاعه رشته‌های تابه همون دروازه گلف رو هم در کشور به روی همه مناطق باز بکنیم و تعداد ورزشکارامون و مصرف لوازم ورزشیمون به حدی برسه که تولیدش در داخل هم انشالله رخ بده.
اما روایت اینجا تموم نمیشه.
اساسا تولید کردن خیلی سخت نیست. به هر حال تولید کردن یه سری قالب میخواد و یه سری مواد اولیه میخواد و یه نیروی انسانی متخصص میخواد که فراهم کردنش در کشوری مثل ما که سرشار از مواد اولیه، سرشار از تکنیک مهندسی، سرشار از سرمایه انسانی متخصص، خیلی سخت نیست. اما خب حالا ما یه هزینه هنگفتی رو متحمل شدیم و این کارو کردیم. بعدش مصرفمون که بتونیم تجاری سازش بکنیم چقدره؟ اینو باید لحاظ بکنیم، بعد به سمت تولیدش در داخل حرکت کنیم.
اقتصاد مقاومتی فقط ساخت یک وسیله نیست، گاهی یعنی نگه داشتن یک رشته، گاهی یعنی آموزش نیروی انسانی، گاهی یعنی فراهم کردن امکان بازی جایی که تا دیروز امکاناتی وجود نداشت.
یکی از گام‌هایی که ما میتونستیم در این زمینه برداریم این بوده که انجمن‌های تابعه‌مون رو خودکفا کنیم در این بخش، که موفق شدیم تا این لحظه انجمن‌های تابعه ما دیگه به لوازم خارجی نیاز ندارن، مگر اینکه خب یه ورزشکاری خودش علاقمند باشه و لوازم خارجی تهیه بکنه. و به خوبی در بحث توسعه در سطوح مختلف هم به کارمون اومده، شهرستان‌های مختلف تونستیم تجهیز بکنیم. و اساساً اقتصاد مقاومتی صرفاً به نظر من در حوزه تجهیزات و اقتصاد خلاصه نمیشه ها. اقتصاد مقاومتی اینه که ما سرمایه انسانی متخصص رو هم تربیت بکنیم، یعنی به جای اینکه رو بیاریم به مربی خارجی، بتونیم مربی داخلی توانمند تربیت بکنیم، بتونیم مدرس تربیت بکنیم و بتونیم مربیانی تربیت کنیم که در اقصی نقاط کشور جوانای ما رو به سمت رشته‌های ورزشی سوق بدن.
هر مسابقه با یک ضربه آغاز میشه، اما ادامه پیدا کردن یک ورزش گاهی به ضربه ها وابسته نیست، به آدم هایی وابسته است که با همون تجهیزات قدیمی هنوز بازی رو ادامه میدن. خدا نگهدار.
سبزیم و سر بلند، بوریم و استوار، هر لحظه هر کجا در اوج اقتدار، ایران به گوش ما تنها ترین نداست، خواب تو هموطن بیدار باش ما، ایران ایران به نام تو، فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
این صدایی که می شنوید صدای ورزش است،
موج نشاط و تندرستی،
موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
پرچم‌داران، تقدیم به آنان که برای ایران سرفراز می‌کوشند. قصه قصه یه پرچمه، قصه قصه شرافت و مردونکیه، قصه قصه کسانیه که با اسم و رسمشون پرچم شرافت و مردونگی این سرزمین همیشه در اهتزازه. بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال 1344 در تبریز به دنیا آمد. همیشه در همه جا توپ به دست بود، حتی وقتی توی مدرسه بود. بازی توی خیابون، توی حیات مدرسه و توی تیم مدرسه اولین انتخاب محمد رضا خردمند بود.
از بچگی عاشق فوتبال بودم و به عنوان دروازه‌بان فعالیت می‌کردم. توی دبستان عضو تیم مدرسه بودم و توی راهنمایی هم جزو تیم منتخب. من دروازه‌بان بودم، برادرم امیرعلی در جناح راست و مختار در نوک حمله تیم قرار می‌گرفتن. معمولاً در هفته دو جلسه تمرین می‌کردیم.
دوران ابتدایی رو توی دبستان مطهری با موفقیت تموم کرد. وقتی به مدرسه راهنمایی رفت، انقلاب به اوج خودش رسیده بود. محمد رضا و برادراش همیشه توی صف اول بودن. انقلاب که پیروز شد، او وارد انجمن اسلامی مدرسه شد و در کنار ورزش و درس فعالیت‌های اجتماعی رو به طور جدی آغاز کرد. اکثر شبها در مسجد محله نگهبانی می‌داشت.
توی مسجد همیشه بچه ها جمع می شدن. هر روز یه کار جهادی تعریف می کردیم. ما مشغول کار و تلاش بودیم که جنگ ناغافل وسط زندگی هامون نشست. اما ما اهل تمرین بودیم و از چیزی نمی ترسیدیم.
محمد رضا همچنان به فوتبال علاقه داشت و جزو بهترین بازیکنهای تیم مدرسه بود. خیلی از بچه های محله رو توی تیمش جمع می کرد و همیشه مسابقه داشتن. ورزش و فعالیت های اجتماعی مهمترین دغدغه او بود که جنگ خودش رو به مردم کشور تحمیل کرد. علیرضا 15 ساله بود و حالا چیزهایی رو تجربه می کرد که باعث می شد مثل خیلی از همسن و سالاش زودتر بزرگ بشه.
همراه برادرای بزرگترم رفتیم جبهه و به لشکر عاشورا ملحق شدیم. اما دست روزگار قصه دیگه ای برامد. هنوز درس هم تمام نشده بود که پدرم پر کشید و از دنیا رفت.
دبیرستانی بود که همراه برادرای بزرگترش رفت جبهه، اما فوت پدر باعث شد برای کمک به معیشت خانواده برگرده و کنار مادرش بمونه تا بتونن چرخ زندگی رو با هم بچرخونه. در داروخانه ها مشغول به کار شد و در کنار کار و ورزش و درس دوره های امداد و نجات رو هم توی جمعیت هلال احمر استان گذروند و در بیمارستان شهدا برای کمک به مجروحان جنگ مشغول به کار شد. در این حال در مسابقات فوتبال سپاه هم شرکت کرد و تونستن به صورت تیمی در بین نواحی مقام اول رو به دست بیارن. Thank you.
پدرم رو از دست دادم، ولی میدونستم باید توی این راه با خدا هم قدم بشم. مادر تنها شده بود و من خودم رو مسئول میدیدم در غیاب برادرام نانآور خونه باشم. درس و ورزش رو دنبال میکردم اما دلم آروم نمیگرفت. منم میخواستم
امیرعلی و مختار دو برادر بزرگتر او در جبهه مجروح شده بودند. خیلی از دوستان محمد رضا توی بمباران‌ها یا توی جبهه شهید شده بودند. شور جبهه رفتن در وجودش شعله می‌کشید. اصرار زیاد او باعث شد دل مهربون مادر همراهش بشه و اجازه بده اون هم مثل بقیه همسن و سالاش بره جبهه. سال 65 بود که اعزام شد.
یه جور کشش معنوی بود که نمیذاشت بیشتر معطل کنم. باید برای دفاع از وطن میرفتم. برای من که همیشه زندگی پرشوری داشتم و کنار برادرم روش کرده بودم، موندن جایز نبود. 8 آذر 1365 بود که با اجازه مادرم راهی جبهه شدم.
محمد رضا بعد از گذروندن دوره نظامی کوتاه در دسفول به یکی از گردانها پیوست و آماده شد که در اولین عملیات بزرگش، عملیات کربلای 5، شرکت کنه و او در دیماه 1365 در همون عملیات شهید شد. پیکر این جوان ورزشکار 40 شبانه روز در منطقه باقی موند و هیچ کسی نتونست برش گردونه، تا با پیشروی سپاه بعدها پیکرش به گلزار شهدای تبریز منتقل شد. این قسمت از پرچمداران ثبت شد به نام و یاد سردار شهید محمد رضا خردمند، ورزشکار جوانی که در راه خدا قدم گذاشت.
رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران، منتظر دریافت انتقادها و پیشنهادهای شماست. شماره تلفن 162، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، پل ارتباطی ما و شما. شماره تلفن های 220-213-87، 220-213-88. پل های ارتباطی شما با پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
عمو، دوچرخم قشنگه.
خیلی قشنگه. چه دوچرخه‌های خوبی هم گرفتین. از کجا؟
رفتیم سرای ایرانی برای آقا پسر دوچرخه بخریم. اونقدر تنوعش خوب بود که برای آقای پدرم گرفتیم.
لذت خرید دوچرخه را با شرایط اقساطی و بدون پیش پرداخت در بازار تخصصی دوچرخه در سرای بزرگ ایرانی تجربه کنید. شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه منتظرتونیم.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه ها و دارایی هاشون دارید؟
با خرید بیمه زندگی بهادر دی سرمایه گذاری شما در صندوق طلا و صندوق های سرمایه گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی های سراسر کشور و برنامه دیدار نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دیداری.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتش خوابیده.
این زنگ بزن سمت، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمت.
لابد از باتشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتش ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمت گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90. خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان شیراز ساری رشت مشهد و یزد.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. دوستان خوب من همچنان با بخش دوم برنامه‌ها با شما هستیم. و اما عزیزان، دفتر رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت 40مین روز تشییع و تدفین پیکر آقای شهید ایران با صدور اطلاعیه‌ای از برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای در تهران، قم و مشهد خبر داد. متن کامل اطلاعیه دفتر رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله تعالی. همزمان با ایام 40مین روز تشییع تاریخی و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران، مراسم بزرگداشت آن رهبر عظیم الشأن و خانواده ایشان از سوی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تهران، قم و مشهد برگزار می شود. مراسم‌های بزرگداشت قائد شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای بدین شهر برگزار خواهد شد. تهران سه‌شنبه 27 مرداد از ساعت 17 تا 19 در شبستان مصلای امام خمینی رحمت الله علیه. قوم چهارشنبه 28 مرداد پس از نماز مغرب و عشاء در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. مشهد مقدس پنج شنبه 29 مرداد همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر رضوی. از مردم قدر شناس ایران برای حضور در مراسم بزرگداشت رهبر شهید دعوت به عمل می آید. حضور پرشور و گسترده عموم ایرانیان و دلدادگان امامین انقلاب در مراسم بزرگداشت 40 قائد شهید، بیعتی دوباره با رهبری معظم انقلاب اسلامی و تأکیدی مجدد بر ادامه راه آقای شهید ایران خواهد بود. همچنان از پخش شبکه رادیویی ورزش دوستان با شما هستیم. نزدیک میشیم به ساعت 15 و زمان پخش برنامه جهان ورزش.